تواند عدم رعایت حریم دیگران به خوبی و به راحتی اتفاق بیفته و باعث کدورت و ناراحتی و سوء تفاهم بشه. لذا خیلی از مواقع به دلیل اینکه ما در روابطمون قانونمندی‌ها رو و انتظارات رو تبدیل به قانون و مقررات نمی‌کنیم، لذا نباید توقع داشته باشیم که دیگران حریم ما رو، حریم شخصی ما رو حفظ کنن.
کلیدهای
خوشبختی.
فلانی چقدر محاسن بلندی داره، چرا اینقدر چاق شده؟ ای نمیخوای ازدواج کنی و بچه دار بشی؟ راستی هنوزم حقوقت پایینه و مستجری؟ این سوالا و صدها سوال دیگه هست که حتما به من و شما ربطی نداره و حق نداریم در خصوصش پرسجو کنیم. دوست من، حریم خصوصی یعنی یه چیز کاملا شخصی که ما اجازه نداریم بدون هماهنگی و بدون رضایت طرف مقابل ازش سر در بیاریم.
حریم خصوصی و شخصی دیگران چقدر براتون مهمه و بهش احترام میذارین؟
عرضم به حضور شما که همونطور که من خودم دوست دارم کسی وارد حریم شخصی من نشه، تو حریم شخصی دیگران هم دخالت نمیکنم، وارد نمیشم و برام خیلی مهمه.
اهمیت بالایی داره، خیلی بهش احترام میذارم، همونطور که خودم دوست دارم دیگرانم به حریم شخصی من احترام بذارن.
خیلی به شدت، اصلا از کسی سوال نمی کنم، اصلا مثلا سینجین نمی کنم که چی شد، چرا مثلا این اتفاق برات افتاد، چرا اونجوری شد، چرا این کارو کردی، چون معتقدم که دوست ندارم کسی تو حریم شخصی دخالت کنه، بخاطر همین تو حریم شخصی کسی دخالت نمیکنه.
اسمش روشه دیگه، حریم شخصی، یعنی انسان دوست نداره که دیگران ازش اطلاع داشته باشن.
نه اصلا دوست ندارم هیچ کس به حریم شخصی دخالت کنه، بالاخره خصوصی خودمه دیگه، دوست ندارم.
تو حریم شخصی بقیه‌تون اسمش همراه خودشه، حریم شخصی، و برای هر شخصی مهمه، همونجوری که ما نمیخوایم تو حریممون وارد بشن، تو حریم بقیه هم برامون مهمه.
ای خوشا آن دل که آزاری نمی آید از او، غیر کار عاشقی کاری نمی آید از او. گر ز ما دوری کند آن خرمن گل دور نیست، گر ز ما دوری کند آن خرمن گل دور نیست. همدمی با هر خس و خاری نمی آید از او، همدمی با هر خس و خاری نمی آید از او.
بعضی ها فکر میکنن وجود حریم خصوصی نشون دهنده بی‌اعتمادی همسران یا افراد خانواده به همدیگه است و این تصور از اونجا ناشی میشه که افراد به اشتباه وجود حریم خصوصی رو مساوی با دروغگویی و مخفیکاری در نظر میگیرن، در حالی که اگه تصویر درستی از این موضوع داشته باشن متوجه میشن که میتونن به هم اعتماد داشته باشن، اما در عین حال هر کدوم حریم خصوصی هم داشته باشن. جناب آقای دکتر مزرعه شاهی، روانشناس.
بعد از مواقع واقعا فرد در یه خانواده بزرگ شده که خیلی از مباحث براشون اصلا حریم نبوده، حریم شخصی نبوده، لذا فرد در محیط کار جدید، در محیط تحصیلی جدید، در سفر، در ارتباطات دوستانه و کاری، حتما و حتما باید بشینیم انتظارات رو به هم بگیم. بعضی از مواقع واقعا در یه خانواده مثلا دست گذاشتن به موبایل دیگری و عضو خانواده اصلا جزء حریم شخصی حساب نمیشه و بر اونها عادی هستش، اما باید ما این موضوع رو به عنوان یک اصل در نظر بگیریم که افرادی که دور هم جمع میشن با تربیت‌های گوناگون، با شیوه‌ها و الگوهای تربیتی متفاوت کنار هم جمع شدن، لذا در محیط جدید باید یک مقررات و قواعدی که با نظر همه افراد در اون جمع این مقررات تعیین میشه، حتی بعضی از مواقع به صورت مکتوب و امضا شده توسط افرادی که در اون مجموعه در کنار هم زندگی میکنن، بعد نوشته بشه و بر روی حالا دیوار نصب بشه، و این خیلی مهمه. خیلی از مواقع فرد واقعا هیچ قصدی هم نداره که وارد حریم شخصی دیگران بشه، ولی نمیداند که این مسئله و این موضوع حریم شخصی دیگران هستش.
کلیدهای خوشبختی برای شما جوانهای ایرانی که فقط به خدا فکر میکنی. تو تاکسی یا مترو به صفحه تلفن همراه دیگران خیره نشو. پشت باجه خودپرداز بیش از اندازه نزدیک فرد جلویی خودت نیست. گوشی تلفن همراه یا آلبوم خصوصی دیگران رو نگاه نکن. همه اینا یعنی نقض حریم خصوصی دیگران. لحظه لحظه های عمر و زندگیتون پر از خوشبختی و آرامش. تا کلیدهای خوشبختی بعدی، خدا نگهدار.
موجی موصل ما از خود بریدن است،
از خود بریدن است.
ساحل بهانه است رفتن رسیدن است،
رفتن رسیدن است.
تا شعله در سری پروانه اخگری، شمعی و اشک ما در خود چکیدن است،
شمعی و اشک ما در خود چکیدن است.
آقایون خانوما سلام علیکم، آیا طراحی و فروش لباس بانوان شرعاً جایزه؟ یکی از شنوندگان به برنامه آیا میدانستید پیامک فرستاده و پرسیده که آقای سوری، من شغلم طراحی و فروش لباس بانوانه، آیا این شغل که مربوط به سبک و مد میشه از نظر شرعی اشکالی داره؟ حضرت آقا به این سوال شرعی اینطور پاسخ دادن که طراحی و فروش لباس برای بانوان فی نفسه، یعنی به خودی خود، اشکال نداره، ولی نباید طرحهایی رو که برگرفته از فرهنگ منحط غربه و با حیا و عفت عمومی منافات داره ترویج کنید. یعنی این آقا یا خانم محترم شرعاً کارش مشکلی نداره، اما نباید طرح‌هایی رو استفاده کنه که برگرفته از فرهنگ منحط غربی هاست و باعث میشه که حیا و عفت عمومی در جامعه اسلامی ما خدشه‌دار بشه. ارادتمند.
رادیو معارف را در ویراستی دنبال کنید.
پخش زنده برنامه‌های اختصاصی فضای مجازی،
دریافت برش‌های جذاب و کاربردی از برنامه‌ها،
همه و همه در صفحه رادیو معارف در شبکه اجتماعی ویراستی.
برای عضویت در شبکه اجتماعی ویراستی می توانید عدد 9600 را به سرشماری 3034 ارسال و یا رادیو معارف را در ویراستی جستجو کنید.
@ رادیو معارف.
رادیوی رسانه شنیداریه،
اما این به اون معنا نیست که فقط ما بگیم و شما بشنوید.
ما مشتاق شنیدن صدای شما هستیم.
دوست داریم از نیازهای رسانه‌ایتون، از انتظاراتتون بیشتر بدونیم.
نظر شما برای ما مقتنم و محترمه.
باید با سلیقه‌تون آشنا باشیم تا بتونیم طبق میل شما برنامه بسازیم.
هر جای این دیار که هستید کافیه با شماره 162 تماس بگیرید.
راهنمای ما باشید تا براتون برنامه‌های بهتری بسازیم.
ما به شوق شما اینجاییم.
1-6-2-162
شماره تلفن روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران.
دوستان عزیز، هر کدوم از فصلهای سال زیبایی خاص خودشونو دارن. بهار و تراوت و سرسبزی و شکوفه درختان، تابستان و فصل میوه‌های تر و تازه، و از پاییز رنگ و رنگ و صدای خشخش برگ‌های زیر پای آبران هم که بگذریم، میرسیم به فصل زیبای زمستان، فصل سرما و لباس گرم و صد البته بارش دوست داشتنی برف. اما فصل زمستان علاوه بر این زیبایی‌ها میتونه سرشار از زیبایی‌های معنوی هم باشه. کمک به محرومان و نیازمندان در آستانه سال نو، شبهای بلند و تلاوت قرآن و شب زنده‌داری و صله رحم، روزهای کوتاه و گرفتن روزهای قضا و مستحبی. الهی که روزهای سرد و برفی زمستانیتون سرشار از گرمای محبت و معرفت باشه. دعوت میکنم کنار ما باشید. پرسمان خانواده تقدیم به شما.
یه سوال میخواستم از کارشناس برنامه تربیتیتون بپرسم.
یه سوال داشتم خدمتتون، این که
مادری که پسرش 37 سالشه و سالهای ساله که میتونه سیگار میکشه،
خواستم بپرسم یه دختر خانمی هست که ما خواستگاری داریم،
هم کف بودن یعنی چی؟
سوالی داشتن در این مورد.
خطا قابل جبران کردنه، ولی فاجعه چیه؟ فاجعه اون موقعیه که تو نمیتونی کنترلش کنی. عشق در نگاه اول وجود نداره. این که ما عقیده داریم زندگی ساختنیه.
پرسمان مجالی برای پاسخگویی به پرسش‌های شما.
پرسمان خانواده.
به نام خدا. خانم ها، آقایان، سلام. خانواده های گرامی، امیدوارم که حال دلتون خوب باشه، در پناه خداوند مهربان باشید، زیر سایه اهل بیت عصمت و طهارت علیهم الصلاه و سلام نفس بکشید و کانون خانوادتون هم گرم باشه. یه هفته دیگه خدا بهمون سعادت داد، زنده بودیم و سلامت در کنار شما. قرار هست لحظاتی رو رقم بزنیم که در کنار هم دیگه یاد بگیریم. ما دوست داریم که شما این برنامه رو بشنوید. چند تا راه بهتون پیشنهاد میدم. یکی همین رادیویی که در اختیار دارید، چه توی خودروتون و چه توی آشپزخونه در حال آشپزی و چه توی زمین کشاورزی یا کارگاهی که دارید کار انجام میدید، صدای ما رو میشنوید. اما راه دیگری هم که هست، از راه اینترنت شما میتونید ما رو داشته باشید و دنبال بکنید و بشنوید. اون هم برنامه کاربردی ایران صدا هست که شما میتونید دریافتش بکنید، نصبش بکنید و ما رو بشنوید. حجت الاسلام رضا یوسف زاده استاد حوزه و دانشگاه هستند، دبیر هسته علمی خانواده مراکز مشاوره حوزه های علمی کشور هستند، زوج درمانگر و مشاور خانواده هم هستند که در استودیو در خدمتشون خواهیم بود تا لحظاتی دیگر.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد.
سلام استاد، خیلی خوش آمدید.
سلام عرض میکنم خدمت شما آقای دارابی، سلام عرض میکنم خدمت تک تک شنوندگان فرهیخته رادیو معارف، برنامه پرسمان خانواده. امیدوارم روز خوبی داشته باشید و آن چیزی که امروز میگیم و میشنویم مورد رضایت خداوند قرار بگیره.
خیلی مخلصیم. وظایف آقایون در قبال همسرانشون رو همچنان داریم و میشنویم. بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. راجع به این صحبت کردیم که آقایون اون نیاز به احساس ارزشمندی و احترام در محیط خانواده اگر با خطاهایی همراه باشد تأمین نمیشه. یعنی من به عنوان یه آقا تو خونه خودم نیاز به احساس ارزشمندی دارم، نیاز به احساس احترام دارم، این که پیش دیگر اعضای خانواده ام محترم هستم. حالا خود من به عنوان رضا یوسف زاده تو محیط خانواده ممکنه اشتباهایی کنم که این جایگاه خودم متزلزل بشه. یعنی درسته. همیشه تقصیر دیگران نیست. ما راجع به خطاهای مختلفی صحبت کردیم تو جلسات قبل، زورگویی و دیکتاتوری، داد و فریاد، تهدید و فشار، رفتار غیر منطقی، بی‌ثباتی و تزلزل، دروغگویی و مسئولیت ناپذیری رو گفتیم. یه دو مورد دیگه میمونه راجبش صحبت کنیم که خطاهای مهمی هم هست. یکی شکست‌های مکرر و خطاهای تکراریه. در واقع اون مردی که شکست‌های پی در پی توی زندگیش داره، تو امور مختلف، تو مدیریت زندگیش، تو روزمرگیاش، تو شغلش، توی مسائل ارتباطی خانواده‌ها، توی ارتباط با فرزندش، همسرش، این شکست‌های مکرر میتونه جایگاه مرد رو توی خونه متزلزل کنه، اون احترامی رو که میخواد نتونه دریافت کنه. خطاهای تکراری که میپذیره خطاست، انجام میده، دوباره عذرخواهی میکنه یا اصلا عذرخواهی هم نمیکنه، ولی خودش میدونه که این خطا بود، این اشتباه بود و دائم این رو تکرار میکنه. آی دارابی جانب. من داشتم فکر میکردم چه میشود بعضی از مردان تو محیط خانواده در زندگیشون شکست های پی در پی رو مکرر دارن، یعنی اصطلاحا از یه سوراخ دوبار، سه بار، چهار بار، پنج بار گزیده میشن.
حالا این سوراخ هایی که ازش گزیده میشن، آیا عذرخواهی
تأثیری خواهد داشت؟
عذرخواهی که با تغییر همراه باشد قطعاً اثر گذاره، ولی عذرخواهی که فقط عذرخواهی است، دفعه دوم، سوم، چهارم، دیگه طرف مقابل این عذرخواهی رو نمیپذیره. میگه این چه عذرخواهیه که تغییری نمیکنی؟ ما تو توبه هم داریم، توبه بعدش تغییر میخواد.
درست.
استغفار بعدش تغییر میخواد.
استغفار هم یه نوع عذرخواهیه.
بله بله. و بعدش ما به یک تغییری نیاز داریم. بله. وقتی این تغییر اتفاق نیفتاد دیگه عذرخواهیمون هم کار نمیکنه. در واقع یه چیزی داشتیم که رابطه رو خوب کنه، اونم از دست دادیم، از کارکرد افتاد. اما چی میشه که بعضیا اینقدر زیاد این اتفاق براشون میفته؟ داشتم فکر میکردم یکی از ریشه های اصلیش مشورت ناپذیر بودنه. به نظر دیگران گوش نده، نظر خانوادش رو گوش نده.
چی میشه که آدم اینطوری میشه؟
ببینید، آدم هایی که فکر میکنن اگر به نظر دیگران گوش بدن کوچیک میشن، در حالی که من میخوام بگم که اگر شما مشورت ناپذیر باشید کوچیک میشید، نه مشورت پذیر. همین الان خودتون تو ذهنتون تصور کنید یه مردی رو که مشورت پذیره، با آدمای پخته، آدمای متخصص مشورت میکنه، با اعضای خانوادش مشورت میکنه و بعد تصمیم میگیره و عمل میکنه. در روایت داریم که هیچ پشتیبانی، هیچ حامی بالاتر از مشاوره وجود نداره. لا ظهیر کل مشاوره. مشاوره گرفتن یک پشتوانه محکم برای خود گرفتن. مردی که اینو نداره، خب احتمال شکستش میره بالا. آدمی که احتمال شکستش بالا بره کوچیک میشه. اینکه فکر کنم نه، من همه چیز رو بلدم، خود عالم پندار، توانا پندار در همه زمینه‌ها باشم، در پیش خانواده‌م اون جایگاه رو ندارم، در نزد اطرافیانم هم این جایگاه رو ندارم. پس اگر مردی میبینه توی زندگی شکست‌های پی در پی داره، به جای اینکه بندازه تو گردن دیگران، تو گردن جامعه، تو گردن حکومت، تو گردن اقتصاد، تو گردن نمیدونم خانوادش، یه بارم برگرده به خودش نگاه کنه، ببینه من چی کار کردم، واقعا این کار رو انجام دادم، دوبار مشورت گرفتم به خاطرش. مشورتی که میتونه گاهی تجربه دیگران میتونه به من کمک کنه، تخصص دیگران کمک کنه. پس یک خطا چی گفتیم؟ گفتیم که یک خطایی که احترام مرد در خانواده را متزلزل میکنن، شکستای پی در پییه که در اثر مشورت ناپذیر بودن یک فرد ایجاد میشه.
بسیار عالی، سپاسگزارم. آقای یوسف‌زاده، من دریافت کردم از شما که شما به مسئله مسئولیت پذیری، خودآگاهی و توسعه فردی اشاره کردید که ما بریم سراغش، که انشاءالله خطاهامون رو بپذیریم و بعد از پذیرش حلش هم بکنیم. خیلی ممنون و سپاسگزارم. توی این برنامه ما رسیدیم به جایی که قرار هست به سوالات شما عزیزان شنونده پاسخ بدیم. شما میتونید سوالاتتون رو به سامانه 30553 ارسال بکنید یا زنگ بزنید به شماره تلفن 329-10551-2 با پیش شماره 025. قبل از این که بریم سراغ سوالات، استاد نکته‌ای دارید؟
یه سوالی رو میخواستیم مطرح کنیم. بله، که مخاطبینم باهاش مشارکت بگیرن. گفتیم که این بار میخواییم یک چالشی رو مطرح کنیم.
خب.
یه چالشی که خیلی از خانواده‌های ایرانی دوچارش میشن، اونم ارتباط با خانواده همسره.
خب.
بعضی وقتا ارتباط با خانواده همسر چالش برانگیزه، علل خصوص برای زوجهای جوان.
سوال مشخص چیه؟
سوالمون اینه، به خصوص اونایی که سالهای بیشتری ازدواج کردن.
درسته.
و رابطه خوبی با خانواده همسرشون دارن، به ما راز موفقیتشون در ارتباط با خانواده همسرشون، پدر شوهر، مادر شوهر، برادر و خواهر شوهر، یا پدر زن، مادر زن، برادر و خواهر زن، راز موفقیت شمایی که رابطه خوبی و خانواده همسرتون دارید چیه؟ به ما بگید، به ما یاد بدید، ما هم از اینجا به دیگران یاد بدید.
بسیار عالی. از سامانه 30553 استفاده بکنید دوستان خوبم برای پاسخگویی به این سوال که آقای یوسف زاده فرمودند. اما میتونید زنگ هم بزنید به 329-10551-2 با پیش شماره 025. بریم بیایم و سوال پرسیدن شما و پاسخگویی آقای یوسف زاده.
پرسمان 329-10551-329-10552 با پیش شماره 025.
یک خانم این سوال رو فرستاده، گفتن که همسرم خیلی عصبیه و زود از کوره در میره. رو بچه‌هام هم خیلی تاثیر بد گذاشته. هر چی میگم چرا اینجوری هستی میگه دست خودم نیست. وظیفه من چیه؟ دیگه از رفتاراش خسته شدم، کم آوردم.
یکی از چالش‌های خانواده‌ها تجربه احساس‌های ناخوشایند و در پیش رفتارهای ناکارآمده. ما سه احساس ناخوشایند اصلی داریم. اولیش غمه،
بله.
دومیش ترس و استرس و استرابه و سومیش خشم، غضبه. این تو محیط‌های خانوادگی اگر به یک رفتار مخرب تبدیل بشه، مثل پرخاشگری، مثل بددهنی کردن، مثل خدایی نکرده پرخاشگری فیزیکی انجام دادن، حال ارتباط رو بد میکنه و بعضی ها تا یه جایی میتونن تحمل کنن، ولی از یه جا به بعد آستانه تحملشون دیگه تموم میشه. اصطلاحا میگه دیگه خسته شدم، دیگه کم آوردم. خیلی آی دارابی باید به این جمله توجه کرد. من میگم این جمله یعنی رابطه من نیاز به ICU داره، به مراقبت‌های ویژه داره. آستانه تحمل یکی برسه به جایی که بگه من دیگه خسته شدم، من کم آوردم، به اینجام رسید.
البته این نیمه خالی لیوان بود که شما فرمودید، اما چیزی که به من خیلی انرژی داد این بود که وظیفه من چیه. این جملهش خیلی قشنگ بود.
این جملهش خیلی خوبه. یعنی خسته شده ولی هنوز میخواد تلاش کنه.
دنبال راهکاره.
قطع امید پیدا نکرده. قطع امید که دیگه باید ببریم احیا کنیم رابطه رو. ولی این الان مراقبت‌های ویژه میخواد. خب این کلیت، یه نگاه درست. کلی بدیم به مسئله. حالا بیایم تو جزئی مسئله. ما چی کار کنیم با همسر پرخاشگر؟ ببینید، گام اول اینه بدونیم که همسر من علت عصبانیتش، علت از کوره در رفتنش چیست. آقا فیزیولوژی که یه چکاپ بده ببینیم مشکل هورمونی نداشته باشه، تیرویدش مشکل نداشته باشه. بعضی وقتا بدنی، کمخونی، بعضی وقتا به خاطر دیابت ممکنه فرد آستانه تحملش بیاد پایین، زود از کوره در بره. یا بد میخوابه، کم میخوابه، کلافه است، بدن خوب استراحت نمیکنه. خب به او باید زمینه استراحت و آرامش رو بالا برد. دو، ممکنه علتش الگوهای غلط بوده باشه، الگوهایی که یاد گرفته. سه، ممکنه این به خاطر درک غلط از محیط باشه که همه باید تابع من باشن، پس اگر تبعیت نکردن من زندگیمون رو از دست میدم، پس باید از کوره در برم، چون گفتم با بچه ها هم این رفتار رو انجام میده، و موارد دیگر. پس گام یک علت شناسی بود. گام دو، محرک شناسی. چه چیزهایی باعث می شود که او از کوره در بره؟ یعنی دارم چی میگم؟ دارم میگم مثل یه پژوهشگر پژوهش کنید همسر خودتان را، مطالعه کنید همسر خودتون،
چه قشنگ،
مشاهده کنید همسر خودتون.
حوصله‌ش هم هست.
آره آره، چون خودش پرسیده وظیفه من چیه دارم. آره آره. میگم، یعنی خودش دنبال این بوده.
خیلی حوصله میخواد.
آره، یعنی شما یه چند روز، یکی دو هفته، چون زیادم از کوره در میره، پرتکراره، میشه مطالعه کرد. روش اصطلاحا اینو بگم، روش چه مسائلی حساسه، خط قرمزاش چیه، کی از کوره در میرود، حتی زمانهاش، وقتی از بیرون میاد خسته است، وقتی خوابش میاد، وقتی گشنشه، کدوم موقع ها و سر چه موضوعاتی این اتفاق میفته. مدیریت همین محرک ها بخشی از این احساسات منفی و رفتارهای ناکارآمد رو کنترل میکنه. خب، ولی این تمام ماجرا نیست. اگر ما تونستیم شرایط رو کنترل کنیم، حالا با همسرمون میتونیم همدلی کنیم. ما فکر میکنیم همدلی فقط تو غمه. خشمم همدلی نیاز داره. یعنی ببینید، میگه که دست خودم نیست، یعنی بنده خدا قبول داره من دارم پرخاشگری میکنم. اینجا بهترین کار آب رو آتیش اینه، میدونم دست خودت نیست، میدونم نمیخوای ما و بچه ها اذیت بشیم، ولی اینجا عصبانی شدی، این حرف رو گفتی، خیلی اذیت شدم، همدلیمو کردم، حرفمم زدم، نه حرفمو خوردم، سرکوب کردم خودم رو، نه عقب نشینی کردم، نه رهاش کردم، هم همدلی کردم هم حرفمو گفتم. وقتی همدلی کنید با آدمهایی که احساس ناخوشایند با آنها دست داده، مثل آبی بر روی آتش آنها را آرام میکنید.
خیلی قشنگ بود. این منو یاد اون تکنیکی انداخت که تکنیک انتقاد کردن.
بله.
که انتقاد میکنه، میگن اول شما وقتی یک انتقاد داری 4 تا یا 5 تا خوبی طرف تو بگو، ششمی هفتمی بیا انتقاد تو بگو.
آفرین.
اونم با زبان ملایم. در واقع اون انتقاد
کن.
آره، کادو پیچش کنی، بهش بدی که بپذیر این انتقاد رو.
بله.
خیلی قشنگ بود.
حب اخوانی الیه من اهدا الیه عیوبی. وقتی میخواد انتقاد کنه هدیهش میکنه، نمیکوبه تو صورتش. این دلیقا. همون همدلی کردن و نکات مثبت و دیدن و اینهاست. وقتی این کار رو انجام میدید، وقتی همسر شما احساس کند من درک میشوم، آرام میشود. اینو امتحان کنید. یه 2-3 هفته این کارهایی که گفتم، دیگه ادامهشو نمیگم، بازم هست. این 2-3 هفته اینا رو اقدام کنید، به ما پیام بدید. ببینیم تغییری کرد. حداقل اگر 20-30% از میزان از کوره در رفتنش، چه تعدادش چه شدتش، کاهش پیدا کرده باشه، یعنی مسیر درستی میریم. اگر پیام بفرستید بقیه‌شو بهتون میگم.
خیلی عالیه. دست شما درد نکنه، یاد گرفتیم.
پرسمان 329-10-551 با پیش شماره 025.
سوالی برامون رسیده که اسم و فامیلشون رو نوشتن و گفتن که اشکالی نداره احتمالاً ما اسمشون رو بخونیم، چون ما معمولاً اسم و شماره تلفن افراد رو نمیخونیم برای حفظ حریم خصوصیشون. آقا سید امین از استان مرکزی برامون پیام فرستادن، گفتن که 46 ساله هستند که حدود 14 ساله که ازدواج کردن، که حاصل این ازدواج یه دختر 10 ساله است. گفتن که خانمم 4 سال از من بزرگترن و به شدت عاشق ایشون هستم و دستشون رو میبوسم و همیشه بهشون ابراز علاقه میکنم. آیا این کار من از نظر شما اشتباهه؟
ببینید، یک نکته بسیار زیبایی تو این پیام هست که از همون استفاده میکنم، از این نکته. خب بعضی وقتا پیام ها اینطوریه، خیلی خوبه.
بله.
یعنی سوال نیست، یه نکته ای به ما یاد میده،
انرژی
میده به ما.
آره.
که من همسرم رو دوست دارم. یه آقای 46 ساله اینو میگه، 14 سال ازدواج کرده، یه بچه 10 ساله دارن و الان میگه که خانم من عاشق خانومم هستم، دست اونو میبوسم، من به او ابراز علاقه میکنم. و گفتن این کار من درسته یا نه؟ اصلا غلط نیست.
احتمالاً خواستن از طریق این برنامه ارادت بیشترشون رو به خانومشون اثبات کنن. آسیدم
این خیلی کار درستی.
آره،
این کار
کارش درسته.
دادن. یه سری از پژوهش‌ها ما داریم راجع به خانواده سالم.
بله.
رفته مطالعه کرده اونهایی که زندگی مثبت‌تری دارن، موفق‌تری دارن، چه ویژگی دارن. یکی از اون ویژگی های خانواده های موفق که آقا سید امین بهش اشاره کرد اینه که خوبی های هم رو میبینن، قدردان هم هستن. قدردانی یکی از ویژگی های زوجین موفقه که کاملا آموختنیه، نگیم ذاتیه. این ذاتن قدرنشناسه، ذاتن قدرنشناس نداریم. کسی مهارت قدردانی دارد یا ندارد، مهارت است، مرحله مرحله داره، باید یاد بگیریم. اول دیدن نکات مثبت، نوشتنشونه، بیان صریح اونها و در نهایت تشکر کردن.
بعضیا انگار تو خونشونه این مهارت. البته یاد این نکته افتادم که خانواده هم خیلی میتونه تاثیرگذار باشه با توجه به صحبت های شما.
بله، درسته؟ تربیت اثرگذاره.
به قول خود شما تو برنامه قبلی، دیدن عشق ورزیدن پدر به مادر و عشق ورزیدن مادر اصلا. به پدر اون پسر رو یا اون دختر رو در آینده برای بله. همسرش آماده میکنه.
بله، یعنی نوجوان من، کودک من وقتی میبینه من قدردان همسرم هستم، بله. از او تشکر میکنم، زحماتش رو میبینم، محبت هاش رو میبینم، همین بچه من که شد از من قدردان خواهد بود.
بله.
همین بچه من فردا با همسرش، با فرزندش قدردان خواهد. باور کنید خوبی ها به ضرب نه، به توان رشد خواهد کرد.
دقیقاً. بوسیدن دست بزرگتر یکی از بزرگترین فضایل از نظر من که تو روایات هم خیلی بهش اشاره شده، پدر بزرگ، مادر بزرگ، پدر زن، مادر زن، پدر شوهر، مادر شوهر، اینا واقعا بچه‌ها وقتی می‌بینن بعداً دست خود شما رو می‌بوسن. یه عده از دوستان پیام فرستادن که بوسیدن دست رو یاد بچه‌هامون ندیم چون ممکنه عزت نفسشون رو از بین ببره، نمی‌دونم ممکنه غرورشون رو خدشه‌دار بکنه. اصلاً همچین چیزی نیست، هیچ جا اثبات نشده، هیچ روانشناسی بهش اشاره نکرده. و ما دست پدر و مادرمون رو ببوسیم، پدر زن و مادر زن، یعنی پدر و مادر همسر هم مثل پدر و مادر خود ما هستن از نظر جایگاهی. به نظرم
یه رفتاری آره. احساس حقارت یا عزت به معنای اون بستگی داره.
دقیقاً
با چه معنایی داره دستش رو میبوشه؟
احترام، صرفاً احترام.
احترام خودش هم عزت